خیر، ساعت 7 بامداد چهارمین روز از تیر ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رایا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر، خوش اومدید. هومن عسکری هستم
و این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. همه پرسی خروج یا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، نتایج اولیه در حال اعلام است.
حسن روحانی میگوید اکثر مدیران ارشد حقوق متعارف دریافت میکنند.
مدیر عامل بانک رفاه برکنار شد.
رأی گیری در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پایان یافته و نتایج اولیه این همه پرسی در حال انتشار است. نتایج اولیه با شمارش آرای هر حوزه در حال تغییر است. پیش از آغاز رأی گیری نظرسنجی ها نشان میداد که آرای هر دو طرف بسیار نزدیک است، اما در ساعات منتهی به پایان رأی گیری در ساعت 10 شب به وقت محلی یک نظرسنجی اینترنتی از واجدین شرایط رأی دادن حاکی از برتری 4% اردوگاه طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. از جمله مسائل مهم مورد اختلاف دو اردوگاه موافقان و مخالفان در این همه پرسی روند مهاجرت به بریتانیا بوده است. پیش از رأی گیری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، فرانس بولان رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شماری دیگر از شخصیت‌های بین‌المللی از مردم بریتانیا خواسته بودند که به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا رأی مثبت بدهند. در همه پرسی دیروز 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن بودند. خبرهای بیشتر در این مورد در ادامه صبحانه با خبر به اطلاع شما خواهد رسید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد اکثر مدیران ارشد دولتی حقوق‌های متعارف دریافت می‌کنند و دولتش در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد. آقای روحانی پنجشنبه شب در افطار با وزرا و استانداران گفت اگر خطایی صورت پذیرد دولت عذرخواهی خواهد کرد، اما به گفته وی فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه گفته بود حقوق‌های نامتعارف استثناست، اما باید با آن برخورد شود. طی روزهای اخیر موضوع پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به برخی مدیران دولتی با انتقادات و واکنش‌های منفی عمومی روبرو شده است.
علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به دستور علی ربیعی وزیر رفاه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مقام خود برکنار شد. یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر برکناری آقای صدقی از سوی وزیر کار را تایید کرده است. نام علی صدقی در ارتباط با پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مطرح شده است. همزمان با برکناری آقای صدقی، مبلغ 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای پرداختی به وی به خزانه دولت مسترد شده است. جنجال‌ها بر سر آنچه حقوق‌های نامتعارف خوانده شده پس از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی گزارش‌های مشابهی را درباره دیگر دستگاه‌های دولتی منتشر کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است حقوق‌های نامتعارف به تعبیر او از استثناهاست. آقای خامنه‌ای در این حال خواستار برخورد با این موارد شده است. دولت میگوید موضوع را در دست بررسی دارد و بخشی از پول‌های پرداختی برگردانده شده است.
محمد دهقانی و پرویز هرمزی دو محیط‌بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان به ضرب گلوله شکارچیان کشته شدند. مجید وفادار مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اعلام کرده است که این دو محیط‌بان در منطقه حفاظت شده گنوب با گلوله شکارچی یا شکارچیان کشته شدند. آقای وفادار روز پنجشنبه گفت محمد دهقانی 35 ساله و پرویز هرمزی 54 ساله صبح پنجشنبه عازم منطقه گنو شدند و ظهر پنجشنبه در درگیری با شکارچیان کشته شدند. نیروی انتظامی نیز برای بررسی موضوع در منطقه مستقر شده است. در سالهای اخیر موارد متعددی از حمله به جنگلبانان و محیطبانان ایرانی به دست شکارچیان غیرقانونی و قاچاقچیان چوب گزارش شده است.
فرماندهان نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان میگویند اقدام ایران برای جذب جنگجو از میان مردان افغان برای جنگ داخلی سوریه عامل احتمالی کاهش سربازگیری ارتش افغانستان بوده است. کشته شدن نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان و نیز فرار سربازان ارتش این کشور را با مشکل کمبود سرباز مواجه کرده است. یکی از فرماندهان ناتو در جمع خبرنگاران گفته است که در حالی که ارتش افغانستان باید بتواند به صورت ثابت سربازگیری کند، ایران تا حدودی در مورد کمبود نیروی نظامی در افغانستان مقصر است. رسانه‌های ایران طی ماه‌های گذشته به کرات از وجود شبه نظامیان افغان تحت عنوان لشکر فاطمیون در جنگ سوریه و در حمایت از دولت و ارتش این کشور خبر دادند. مقام‌های ایران حضور جنگجویان لشکر فاطمیون در سوریه را داوطلبانه و تحت عنوان دفاع از حرم زینب دختر امام اول شیعیان ذکر می‌کنند.
همانطور که در خبرها شنیدید، مردم بریتانیا دیروز پنجشنبه در یک همه پرسی پای صندوق‌های رأی رفتند تا نظر خود را درباره باقی ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کنند. بنیامین صدر در گزارش خود به فضای حاکم بر این همه پرسی و نگاه سیاستمداران بریتانیایی و غیر بریتانیایی پرداخته است.
جدایی یا ماندن در اتحادیه اروپا، این پرسشی بود که دیروز پنج شنبه مردم بریتانیا در قالب یک همه پرسی به آن پاسخ گفتند. بیش از 46 میلیون بریتانیایی با حضور پای صندوق رأی تا آخرین دقایق شب گذشته نظر خود را اعلام کردند. نظرسنجی ها تا آخرین ساعت پیش از رأی گیری نشان می داد که میزان حمایت طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار به یکدیگر نزدیک است. نتیجه این همه پرسی می تواند نه تنها بر آینده اقتصادی و سیاسی بریتانیا، که بر اتحادیه اروپا و حتی وضعیت دیگر کشورها نیز تأثیر بگذارد. تقریبا سران تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به خصوص کشورهای قدرتمند حوزه یورو همچون آلمان و فرانسه، مخالف جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند در اظهار نظرهای خود همواره تمایل خود برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را ابراز کردند. شاید مهمترین دلیل این تمایل هم آنچنان که کارشناسان اقتصادی میگویند، نگرانی از کاهش قدرت یورو در برابر پوند انگلیس و دلار آمریکا باشد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم همواره از تمایل خود برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا سخن گفته و آن را تحکیم کننده ثبات اروپا دانسته است، موضوعی که دلیل آن بیشتر به این برمیگردد که بریتانیا دومین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از دو قدرت نظامی برتر این قاره در کنار فرانسه محسوب می شود. در خود بریتانیا اما هواداران خروج که بیشتر راستگرا و سنتی هستند، استقلال بریتانیا از اتحادیه اروپا را برای پیشرفت اقتصادی و برقراری امنیت داخلی و جلوگیری از ورود مهاجرت بی‌رویه مفید می‌دانند. اما مدافعان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا همچون حزب کارگر یا دیوید کامرون نخست وزیر می‌گویند که پیامدهای منفی اقتصادی برای بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا بسیار پررنگ‌تر خواهد بود. ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موضوعی است که از سال 2008 میلادی به صورت جدی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است، موضوعی که به نوعی آینده سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا را نیز تحت شعاع قرار داده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش بنیامین صدر شنیدید، شب گذشته همه پرسی بریتانیا درباره ماندن یا جدا شدن از اتحادیه اروپا به پایان رسید. حالا با ادامه شمارش آرا تا ساعات دیگر نتایج این ماندن یا نماندن اعلام خواهد شد. برای اینکه بیشتر از این همه پرسی بدونیم، همراه هستیم با بردیا افشین، گزارشگر رادیو فردا در لندن. بردیا سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر.
بردیا، کمی از حال و هوای این همه پرسی بگو. مشارکت شهروندان چجوری بوده تو این همه پرسی؟
اون روز موعود دیروز بود که فرا رسید. الان مردم خوابند، اکثرشون منتظرن که ساعتی که بهش میگن ساعت صبحانه فرا برسه و نتیجه قطعی رو بشنوند. چند ماه تبلیغات انتخاباتی برای این همه‌پرسی بسیار داغ بود، اما دیروز که روز موعود بود رسانه ها نمیتونستن، محدودیت های خبری داشتن، نمیتونستن به این انتخابات بپردازن، در حد خبر کوتاه بهش پرداختن، ولی تو سطح شهر فعالیت مردم تو خصوصا توی لندن چشمگیر بود. مردمی بودن که تشویق میکردن مردم رو که به همه‌پرسی وارد شن و برن به صندوق های رای بدن.
نتایج چه زمانی و به چه ترتیبی اعلام میشه؟
دیروز که 46 نزدیک به 46 میلیون نفر واجد شرایط بودن میتونستن شرکت کنن، به نظر میرسه که مشارکت خیلی بالا بوده، از انتخابات سراسری گذشته بیشتر بوده. نتایج در حال اعلام شدن، تصویر کلی هنوز به دست نیومده، نتایج بالا پایین میشه. و همینجوری که برات میتونم مثال بزنم، مثلا در دو شهر نزدیک به هم در شمال شرق انگلیس، شهر ساندرلند و نیوکاسل، نتیجه اعلام شده که جالب اینجاست، نیوکاسل در اون مردم بیشتر به موندن رای دادن و در ساندرلند به رفتن، دو شهری که بسیار نزدیکن. بر همین تصویر کلی هنوز نداریم. اونجوری که گفتم ساعتی که به صبحانه معروفه اینجا اعلام میشه، 7 صبح به وقت محلی.
بله، در مورد تاثیر نتایج انتخابات بر جامعه بریتانیا چه صحبت هایی الان مطرح هست؟
هیچ وقت سابقه نداشته توی تاریخ که یک جامعه بریتانیایی اینقدر متفرق بشه و در دو جبهه برابر هم قرار بگیره. حالا نتایج ماندن یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپایی نتیجه که قاعدتاً طی سالیان توی سطح جامعه به چشم خواهد اومد. اما جالب اینجاست که بدونیم که ناجل فراج که رهبر حزب استقلال بریتانیا است، کسی که از موافقان خروج بریتانیا از این اتحادیه است، شکست رو پذیرفته در آخرین اظهار نظرش، اما گفته که با اینکه ما شاید در این اتحادیه بمونیم، اما به این جنگ رو ادامه خواهیم داد تا به دستاوردهایی که می‌خوایم برسیم. احتمالاً این دستاوردها اون خواسته هایی که این مردم که در واقع جلوی هم قرار گرفتن به اون خواسته ها بخوان برسن. خب توی خیلی از صنایع مثل صنایع ماهیگیری می‌بینیم که مردم خواسته هایی دارن و این خواسته ها رو فرصت داشتن مطرح کنن طی این همه پرسی.
مرسی بردی که همراه این صبحانه با خبر بودی.
ممنونم.
اما گزارش بردیا افشین رو از سطح شهر در لندن شنیدی. شمارش آرا همچنان ادامه داره و تا این ساعت 8 میلیون موافق خروج و 7 میلیون و 500 موافق باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستن. این شمارش آرا در 382 حوزه انتخابیه در سراسر بریتانیا داره انجام شده در حقیقت، و تا این زمان نیمی از این حوزه ها شمارش شدن. اما وقتش با هم به نظرات شما در این مجله صبحگاهی گوش کنیم، برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042021212. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. با هم به صدای شما گوش میکنیم.
در حادثه تصادف اتوبوس حامل سربازان فرزندانمون، به عنوان یه مادر واقعا چنان دردی کشیدم که هنوز نتونستم از این فاجعه به آرامش برسم. علی کاش به جای اینقدر که نگران شیخ نمروش، رهبر شیعه بحرین و اینجور مسائل و پارتی ها رو به هم زدن و آبازی رو به هم زدن بودن، دو تا اتوبوس درست حسابی، 4 تا راننده ماهر و سلامت رو برای حمل این فرزندان مردم که با ترس و لرز از روز اولم که بچه هاشون رو به سربازی میفرستن لااقل مهیا میکردن که رنج مادرها اینقدر صدفسون نشه.
خواهشم، تمنا میکنیم که این بار هم حقوق نجومی را کشش ندهید. اینگر کشش بدهید آقا ناراحت میشوند.
از بس که مقامات جمهوری اسلامی درو گفتن، دیگه تو کشور جمهوری اسلامی دست بزن به طلا میشه خاک. هر قدم از اسلام میزنن، رابطشون با الله 8 سال خشک سالی که نماز بارون خوندن نمه آسمون نیمد. این که تو رابطه با الله هست، این که تو رابطه با خدا هست، حتما خدا و الله قبولتون ندارن که دعاتون مستجاب نمیشه.
در این صبح جمعه میخواییم هفته نامه ها و ماه نامه ها رو با هم برق بزنیم، همراه با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار مقیم کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
فیش های حقوقی نجومی عکسشون روی جلد تماشاگران هم رفته. این هفته نامه درباره ماجرای فیش های حقوقی چه مطالب تازه‌ای منتشر کرده؟
هفته نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش در روی جلد نکاتی رو بیان کرده، از جمله این که ما میدونیم که علیه دولت آقای روحانی برنامه هایی هست که تخریب کنه اون رو، اما این هفته نامه تاکید کرده که آقای روحانی مورد اعتماد مردم قرار گرفته و حالا در ماجرای فیش‌های حقوقی باید پاسخگو هم باشه. پرونده ویژه‌ای هم به همین مناسبت در صفحات میانی این هفته نامه منتشر شده که در اون تاکید شده که فیش‌های حقوقی در سر جدیدی است که دولت با اون مواجه شده. ماجرای افشای این فیش‌های حقوقی رو که از بیمه مرکزی آغاز شد و در تازه ترین مورد هم آقای صفدر حسینی رو در واقع فیش حقوقیش منتشر شده که ماهانه 57 میلیون تومان بوده رو مورد توجه قرار داده. یک گفتگو داره با آقای علی مطهری نماینده مجلس که آقای مطهری در گفتگوی خودش تاکید کرده که دولت آقای روحانی باید با مردم صحبت کنه و واقعیت رو بگه. ایشون گفته که یک برنامه تخریبی وجود داره. البته آقای مطهری هم تاکید کرده که پرداخت حقوق‌های نامتعارف یا نجومی خلاف قانون هست و دولت باید این پول‌ها رو بگیره. در این حال ایشون تاکید کرده که در بسیاری از نهادهای حکومتی از جمله در ستاد اجرایی فرمان امام هم چنین حقوق‌هایی پرداخت میشه. خود هفته نامه تماشاگران هم مقایسه‌ای کرده بین برخی از مدیران بانکی در دولت گذشته و فعلی و از جمله فیش حقوقی آقای محمد جهرومی رئیس بانک صادرات در سال 89 رو منتشر کرده که ایشون هم برای 3 ماه 485 میلیون تومان دریافت کرده بود و مقایسه‌ای هم کرده بین مدیران ایرانی و مدیران خارجی که اونها چه واکنشی به افشاگری‌ها میدن، از جمله استعفا، حتی خودکشی هم در مواردی از جمله رئیس جمهور کره جنوبی پیش آمده. و این روزنامه از مدیران داخلی به عنوان مدیران پوستکلوف، این هفته نامه به عنوان مدیران پوستکلوف یاد کرد.
این قصه اما همچنان ادامه داره و همچنان داره فیش‌های حقوق مدیران منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی. اما به ماهنامه اندیشه پویا بپردازیم. این نشریه در شماره جدید چه مطالبی منتشر کرده؟
اندیشه پویا در شماره تازه خودش روی جلد طرحی از چهره محمود اعتمادزاده یا معروف به هازین رو منتشر کرده که ایشون فعال سیاسی بوده در دهه‌های 20 و 30 و البته بعدها به عنوان یک چهره سرشناس در حوزه نویسندگی و ترجمه در ایران فعالیت می‌کرد، با تیتر زیر سایه برادر بزرگ، و اشاره‌ای کرده، یک سند تاریخی در واقع منتشر کرده درباره نکاتی که آقای نورالدین کیانوری در اون زمان در یک سند به ایشون ابلاغ کرده بود. تندخوی صادق هم بخش دیگری از این ماهنامه هست که در اون نقش به هازین در کانون نویسندگان تا ماجرای اخراج ایشون مورد بررسی قرار گرفته. اما اندیشه پویا در شماره 35 خودش یک پرونده ویژه هم داره به عنوان برادرکشی که ماجرای ترور مجید شریف رو مورد بررسی قرار داده به بهانه فیلم سیانور که به تازگی در سال 94 در ایران ساخته شده و در حال حاضر قرار است اکران بشه.
ممنونم آقای رفیزاده که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
آسمان ایران در اولین جمعه تیر ماه. امروز هم آسمان شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی مناطق سواحل جنوبی دریای خزر ابری است، همراه با رگبار و گاهی رعد و برق. برای این مناطق وزش باد شدید هم اما موقت پیش بینی شده. برای بعد از ظهر امروز در دامنه‌های زاگرس مرکزی افزایش ابر، رگبار پراکنده، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. همچنان مثل دو روز گذشته وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرق کشور هم ببیشه در منطقه زابل پدیده گرد و خاک رو به همراه داشته و سواحل و بخشی از شرق دریای عمان هم مباج خواهد بود. شهر کرد با 12 درجه خنک‌ترین و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند و آسمان تهران هم کمی ابری است که از بعد از ظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda. سرخط خبرها. رأی‌گیری در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پایان یافته و نتایج اولیه این همه پرسی در حال انتشار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد اکثر مدیران ارشد دولتی حقوق‌های متعارف دریافت می‌کنند و دولت او در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد. علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به دستور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مقام خود برکنار شد. محمد دهقانی و پرویز هرمزی دو محیطبان اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان به ضرب گلوله شکارچیان کشته شدند. فرماندهان ناتو میگویند سربازگیری ایران از میان مردان افغان بر ارتش افغانستان تأثیر منفی داشته است. فرماندهان نظامی آمریکا میگویند تحقیقات نیروی دریایی در مورد حادثه بازداشت ملوانان آمریکایی از سوی ایران به پایان رسیده و این نیرو تنبیه انضباطی ملوانان را توصیه کرده است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خبرها همچنان حکایت از شمارش آرای همه پرسی در بریتانیا داره. تا این زمان 8,600,000 نفر طرفدار خروج هستند از اتحادیه اروپا و 8,200,000 نفر طرفدار باقی ماندن در اتحادیه اروپا، اما تا این ساعت از 382 حوزه شمارش آرا بیش از نیمی از حوزه بازشماری شده. در این قسمت خبرهای ورزشی امروز رو می‌خوایم شروع کنیم با پیروزی والیبال ایران بر بلغارستان و قهرمانی حسن تفتیان در دو میدانی اسپانیا و چند خبر از فوتبال و وزنه‌برداری همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال ایران از هفته دوم رقابت‌های لیگ جهانی در صربستان موفق شد تیم ملی بلغارستان رو با نتیجه 3-1 از پیش رو برداره. از تیم‌های پرسابقه والیبال جهان که قبلا فقط یه بار با تیم ملی ایران بازی کرده بود و 3-0 برنده شده بود، این بار هم دست اول مسابقه رو به سود خودشون خاتمه دادن، اما در سه گیم بعدی نتیجه رو واگذار کردن با درخشش بازیکنانی نظیر محمد جواد معنوی نژاد که به عنوان یک پدیده در تیم ملی ایران مطرح شده و تونست به عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین هم معرفی بشه. بازی بعدی ایران در برابر برزیل برگزار خواهد شد که تو هفته اول در ریو دو ژانیرو برزیلیا ایرانو از پیش رو برداشتن. حسن تفتیان رکورددار 100 متر ایران یه بار دیگه رکورد ایران رو ترقی داد و تونست عنوان قهرمانی رقابت‌های ورلد چالش در مادرید رو نصیب خودش کنه با حد نصاب فوق‌العاده جالب توجه 10 ثانیه و 400 ثانیه که دیگه چیزی نمونده رکورد ایران به زیر 10 ثانیه برسه در ماده 100 متر. تفتیان در رقابت‌های المپیک هم نماینده ایران خواهد بود و فعلا که پیش از المپیک در تورنمنت‌های مختلف داره هم به تجربیاتش اضافه میکنه و هم مطرح‌تر میشه در دنیای دو میدانی به عنوان یک دونده 100 متر از آسیا که داره به سطح اول این رشته ورزشی و این ماده در جهان و المپیک نزدیک میشه. ماجرای کیروش و برانکو همچنان ادامه داره و در این حال اتفاقی که رخ داده ادعی با ساختن بنرهایی به زبان انگلیسی، خب مطالب دشنام و اهانت آمیزی رو خطاب به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منتشر کردن در صفحه فیسبوک او و خود کارلوس کیروش در پستی که بامداد امروز در فیسبوک منتشر کرد از برانکو ایوانکوویچ خواست که اگر عذرخواهی هم نمی‌کنه دست کم از این دسته از هواداران بخواد که اهانت‌ها رو متوقف کنن. و نکته‌ای که در واقع بین این دو نفر صرف نظر از اینکه حق با کیه، حق با هر دو یا به هر ترتیب، به طور مثال مدیر عامل پرسپولیس نمیاد از هواداران بخواد که اهانت نکنن دست کم، یا حتی دیروز مسئول روابط عمومی وزارت ورزش پستی رو منتشر کرده و از برانکو حمایت کرده. به نحوی اون چه که گفته میشه وزیر ورزش هم بعدش نمیاد این قائله به همین شکل ادامه پیدا بکنه. فدراسیون فوتبال هم دخالت جدی نکرده برای اینکه این ماجرا جمع بشه. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری چند کشور رو جریمه کرده برای رقابت‌های المپیک. روسیه یه وزنه‌بردار بعد کم کنه از تیمش، نمیتونه بیاره المپیک. جمهوری آذربایجان، قزاقستان، بلاروس هر کدوم یه وزنه‌بردار، کره شمالی یه وزنه‌بردار و مولداوی هم دو وزنه‌بردار، که همه اینا به نفع تیم ملی وزنه‌برداری ایرانه که این وزنه‌برداران نمیتونن بیان در رقابت المپیک شرکت کنن. آدینه سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزومندم.
مروری داریم بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته گذشت، همراه با بردی و افشین.
پیکر مصطفی کمال پورتراب امروز صبح ساعت 9 در تهران و از برابر تالار وحدت به سوی محل خاکسپاریش قطعه هنرمندان در بهشت زهرا بدرقه میشه. آقای مصطفی کمال پورتراب موسیقیدان و مدرس موسیقی بود. او صبح روز چهارشنبه در 92 سالگی درگذشت و در فاصله 48 ساعت گذشته چهره‌های نامدار بسیاری به درگذشت این معلم برجسته موسیقی واکنش نشون دادند، از جمله شهرام ناظری، نادر مشایخی، لوریس چکناواریان، شهرداد روحانی، علی رهبری، طهمورث پورناظری و خیلی های دیگه، حتی چهره‌های موسیقی پاپ ایرانی. به غیر از اینها علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیغامی تسلیت رو تقدیم خانواده پورتراب کرد و همینطور غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی پیغامی را از سر تأثر منتشر کرده. تصاویری بود از آخرین اجرای مصطفی کمال پورتراب برابر مردم. اما یک شنبه‌ای که گذشت در تهران و در مسجد جامعه شهرک غرب یادبودی برای حبیب محبیان برگزار شد و این فرصتی بود برای گرد همایی دوستداران این هنرمند بسیار محبوب. حبیب محبیان آهنگساز، خواننده، نوازنده و تهیه کننده موسیقی بود. او جامعه دو هفته پیش از دنیا رفت و به هنگام مرگ 63 سال سن داشت. فردای درگذشتش پیکرش در روستای محل اقامت سالهای پایانی عمرش به خاک سپرده شد، نیاسته کتالم در حوالی رامسر. حبیب پس از 3 دهه دوری 7 سال آخر عمرش رو در ایران سپری کرد به این امید که بتونه مجوز رسمی برای فعالیت‌هاش به دست بیاره برای اجرای زنده و انتشار آثارش. اما این اتفاق هرگز رخ نداد. حبیب از میانه های دهه 50 خورشیدی نامش رو با ارائه صدایی خاص و تازه به عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرد.
بیا با پاکترین سلام عشق آشتی کنیم، بیا با بنفشه های لب جو آشتی کنیم، بیا از حسرت و غم دیگه با هم حق...
وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا حریتی به شما خوش آمد میگم.
من عسکری هستم و باز هم بهتون خوش آمد میگم و دعوت میکنم که در این نیم ساعت هم همراه ما بمونید.
اما این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. همه پرسی خروج یا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، نتایج اولیه در حال اعلام است.
حسن روحانی میگوید اکثر مدیران ارشد حقوق متعارف دریافت میکنند.
مدیر عامل بانک رفاه برکنار شد.
رأی‌گیری در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پایان یافته و نتایج اولیه این همه پرسی در حال انتشار است. نتایج اولیه با شمارش آرای هر حوزه در حال تغییر است و بر اساس آخرین شمارش طرفداران خروج تا به این لحظه 9 میلیون رأی داشتند و اردوگاه طرفداران باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا 8.5 میلیون نفر بودند. پیش از آغاز رأی‌گیری دیروز نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که آرای هر دو طرف بسیار نزدیک است، اما در ساعت منتهی به پایان رأی‌گیری در ساعت 10 شب به وقت محلی یک نظرسنجی اینترنتی از واجدین شرایط رأی دادن حاکی از برتری 4% اردوگاه طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. از جمله مسائل مهم مورد اختلاف دو اردوگاه موافقان و مخالفان در این همه پرسی روند مهاجرت به بریتانیا بوده است. پیش از رأی‌گیری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شماری دیگر از شخصیت‌های بین‌المللی از مردم بریتانیا خواسته بودند که به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا رأی مثبت بدهند. در همه پرسی دیروز 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن بودند. خبرهای بیشتر در این مورد در ادامه این بخش خبری به اطلاع شما خواهد رسید.
خبری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد اکثر مدیران ارشد دولتی حقوق‌های متعارف دریافت می‌کنند و دولتش در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد. آقای روحانی پنجشنبه شب در افطار با وزرا و استانداران گفت اگر خطایی صورت پذیرد دولت عذرخواهی خواهد کرد، اما به گفته وی فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه گفته بود حقوق‌های نامتعارف استثناست، اما باید با آن برخورد شود. طی روزهای اخیر موضوع پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی با انتقادات و واکنش‌های منفی عمومی روبرو شده است.
علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به دستور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مقام خود برکنار شد. یک مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر برکناری آقای صدقی از سوی وزیر کار را تایید کرده است. نام علی صدقی در ارتباط با پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مطرح شده است. همزمان با برکناری آقای صدقی مبلغ 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای پرداختی به وی به خزانه دولت مسترد شده است. جنجال‌ها بر سر آنچه حقوق‌های نامتعارف خوانده شده پس از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی گزارش‌های مشابهی را درباره دیگر دستگاه‌های دولتی منتشر کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که حقوق‌های نامتعارف به تعبیر وی از استثناهاست. آقای خامنه‌ای در این حال خواستار برخورد با این موارد شده است. دولت میگوید موضوع را در دست بررسی دارد و بخشی از پول‌های پرداختی برگردانده شدند.
محمد دهقانی و پرویز هرمزی دو محیطبان اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان به ضرب گلوله شکارچیان کشته شدند. مجید وفادار مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اعلام کرده است که این دو محیطبان در منطقه حفاظت شده گنو با گلوله شکارچی یا شکارچیان کشته شدند. آقای وفادار روز پنجشنبه گفت محمد دهقانی 35 ساله و پرویز هرمزی 54 ساله صبح پنجشنبه عازم منطقه گنو شدند و ظهر پنجشنبه در درگیری با شکارچیان کشته شدند. نیروی انتظامی نیز برای بررسی موضوع در منطقه مستقر شده است. در سالهای اخیر موارد متعددی از حمله به جنگلبانان و محیطبانان ایرانی به دست شکارچیان غیرقانونی و قاچاقچیان چوب گزارش شده است.
فرماندهان نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان میگویند اقدام ایران برای جذب جنگجو از میان مردان افغان برای جنگ داخلی سوریه عامل احتمالی کاهش سربازگیری ارتش افغانستان بوده است. کشته شدن نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان و نیز فرار سربازان ارتش این کشور را با مشکل کمبود سرباز مواجه کرده. یکی از فرماندهان ناتو در جمع خبرنگاران گفته است که در حالی که ارتش افغانستان باید بتواند به صورت ثابت سربازگیری کند، ایران تا حدودی در مورد کمبود نیروی نظامی در افغانستان مقصر است. رسانه‌های ایران طی ماه‌های گذشته به کرات از وجود شبه نظامیان افغان تحت عنوان لشکر فاطمیون در جنگ سوریه و در حمایت از دولت و ارتش این کشور خبر دادند. مقام‌های ایران حضور جنگجویان لشکر فاطمیون در سوریه را داوطلبانه و تحت عنوان دفاع از حرم زینب، دختر امام اول شیعیان ذکر می‌کنند.
همانطور که در خبرها شنیدید، مردم بریتانیا دیروز پنجشنبه در یک همه پرسی پای صندوق‌های رأی رفتند تا نظر خود را درباره باقی ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کنند. بنیامین صدر در گزارش خود به فضای حاکم بر این همه پرسی و نگاه سیاستمداران بریتانیایی و غیر بریتانیایی پرداخته است.
جدایی یا ماندن در اتحادیه اروپا، این پرسشی بود که دیروز پنج شنبه مردم بریتانیا در قالب یک همه پرسی به آن پاسخ گفتند. بیش از 46 میلیون بریتانیایی با حضور پای صندوق رأی تا آخرین دقایق شب گذشته نظر خود را اعلام کردند. نظرسنجی ها تا آخرین ساعت پیش از رأی گیری نشان می داد که میزان حمایت طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار به یکدیگر نزدیک است. نتیجه این همه پرسی می تواند نه تنها براینده اقتصادی و سیاسی بریتانیا که بر اتحادیه اروپا و حتی وضعیت دیگر کشورها نیز تأثیر بگذارد. تقریبا سران تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای قدرتمند حوزه یورو همچون آلمان و فرانسه مخالف جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند در اظهار نظرهای خود همواره تمایل خود برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را ابراز کردند. شاید مهمترین دلیل این تمایل هم آنچنان که کارشناسان اقتصادی میگویند نگرانی از کاهش قدرت یورو در برابر پوند انگلیس و دلار آمریکا باشد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم همواره از تمایل خود برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا سخن گفته و آن را تحکیم کننده ثبات اروپا دانسته است. موضوعی که دلیل آن بیشتر به این برمیگردد که بریتانیا دومین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از دو قدرت نظامی برتر این قاره در کنار فرانسه محسوب می‌شود. در خود بریتانیا اما هواداران خروج که بیشتر راستگرا و سنتی هستند استقلال بریتانیا از اتحادیه اروپا را برای پیشرفت اقتصادی و برقراری امنیت داخلی و جلوگیری از ورود مهاجرت بی‌رویه مفید می‌دانند. اما مدافعان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا همچون حزب کارگر یا دیوید کامرون نخست وزیر می‌گویند که پیامدهای منفی اقتصادی برای بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا بسیار پررنگ‌تر خواهد بود. ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موضوعی است که از سال 2008 میلادی به صورت جدی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است، موضوعی که به نوعی آینده سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا را نیز تحت شعاع قرار داده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش بنیامین صدر شنیدید، شب گذشته همه پرسی بریتانیا درباره ماندن یا جدا شدن از اتحادیه اروپا به پایان رسید. حالا با ادامه شمارش آرا تا ساعات دیگر نتایج این ماندن یا نماندن اعلام خواهد شد. برای اینکه بیشتر از این همه پرسی بدونیم همراه هستیم با بردیا افشین، گزارشگر رادیو فردا در لندن. بردیا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
بردیا، کمی از حال و هوای این همه پرسی بگو. مشارکت شهروندان چجوری بوده تو این همه پرسی؟
اون روز موعود دیروز بود که فرا رسید. الان مردم خوابند، اکثرشون منتظرن که ساعتی که بهش میگن ساعت صبحانه فرا برسه و نتیجه قطعی رو بشنون. چند ماه تبلیغات انتخاباتی برای این همه پرسی بسیار داغ بود، اما دیروز که روز موعود بود رسانه ها نمیتونستن، محدودیت های خبری داشتن، نمیتونستن به این انتخابات بپردازن، در حد خبر کوتاه بهش پرداختن، ولی تو سطح شهر فعالیت مردم تو خصوصا توی لندن چشمگیر بود. مردمی بودن که تشویق میکردن مردم رو که به همه پرسی وارد شن و برن به صندوق های رای رای بدن.
نتایج چه زمانی و به چه ترتیبی اعلام میشه؟
دیروز که 46 نزدیک به 46 میلیون نفر واجد شرایط بودن میتونستن شرکت کنن، به نظر میرسه که مشارکت خیلی بالا بوده، از انتخابات سراسری گذشته بیشتر بوده. نتایج در حال اعلام شدن، تصویر کلی هنوز به دست نیومده، نتایج بالا پایین میشه. و همینجوری که برات میتونم مثال بزنم، مثلا در دو شهر نزدیک به هم در شمال شرق انگلیس، شهر ساندرلند و نیوکاسل، نتیجه اعلام شده که جالب اینجاست، نیوکاسل در اون مردم بیشتر به موندن رأی دادن و در ساندرلند به رفتن، دو شهری که بسیار نزدیکن. برای همین تصویر کلی هنوز نداریم. اونجوری که گفتن ساعتی که به صبحانه معروفه اینجا اعلام میشه، 7 صبح به وقت محلی.
بعد در مورد تأثیر نتایج انتخابات بر جامعه بریتانیا چه صحبتهایی الان مطرح هست؟
هیچ وقت سابقه نداشته توی تاریخ که یک جامعه بریتانیا اینقدر متفرق بشه و در دو جبهه برابر هم قرار بگیره. حالا نتایج ماندن یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپایی نتیجه که قاعدتا طی سالیان توی سطح جامعه به چشم خواهد اومد. اما جالب اینجاست که بدونیم که ناجل فراج که رهبر حزب استقلال بریتانیا است، کسی که از موافقان خروج بریتانیا از این اتحادیه است، شکست رو پذیرفته در آخرین اظهار نظرش، اما گفته که با اینکه ما شاید در این اتحادیه بمونیم، اما به این جنگ رو ادامه خواهیم داد تا به دستاوردهایی که می‌خوایم برسیم. احتمالاً این دستاوردها اون خواسته هایی که این مردم که در واقع جلوی هم قرار گرفتن به اون خواسته ها بخوان برسن. خب توی خیلی از صنایع مثل صنایع ماهیگیری می‌بینیم که مردم خواسته هایی دارن و این خواسته ها رو فرصت داشتن مطرح کنن طی این همه پرسی.
مرسی بردی که همراه این صحبت با خبر بودی.
ممنونم.
یک همه پرسی تاریخی برای ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا. تا این زمان بیش از 51% مردم رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند و یعنی 10,300,000 نفر طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند و 9,800,000 نفر خواستار ماندن در این اتحادیه هستند. برای اینکه این آمار بیشتر و دقیق‌تر بدونید از این همه پرسید با ما همراه باشین در ادامه این صحبت با خبر. اما در این قسمت ما می‌خوایم برای شما نظراتتون رو بذاریم که شما با ما تماس گرفتید و ما رو در اون شریک کردید.
در حادثه تصادف اتوبوس حامل سربازان فرزندانمون، به عنوان یه مادر واقعا چنان دردی کشیدم که هنوز نتونستم از این فاجعه به آرامش برسم. علی کاش به جای اینقدر که نگران شیخ نمر و رهبر شیعه بحرین و اینجور مسائل و پارتی ها رو به هم زدن و آبازی رو به هم زدن بودن، دو تا اتوبوس درست حسابی، 4 تا راننده ماهر و سلامت رو برای حمل این فرزندان مردم که با ترس و لرز از روز اولم که بچه هاشون رو به سربازی میفرستن لااقل مهیا میکردن که رنج مادرها اینقدر صدفتون نشه.
خواهشم، تمنا میکنیم که این بار هم حقوق نجومی را کشش ندهید، اینگر کشش بدهید آقا ناراحت میشوند.
از بس که مقامات جمهوری اسلامی دروغ گفتن دیگه تو کشور جمهوری اسلامی دست بزن به طلا میشه خاک، هر قدم از اسلام میزنن رابطشون با الله. 8 سال خشک سالی که نماز بارون خوندن نمه آسمون نیمد. این که تو رابطه با الله هست، این که تو رابطه با خدا هست، حتما خدا و الله قبولتون ندارن که دعاتون مستجاب نمیشه.
آسمان ایران در ساعات پیش رو. امروز هم آسمان شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی مناطق سواحل جنوبی دریای خزر ابری است، همراه با رگبار و گاهی رعد و برق. برای مناطق وزش باد شدید اما موقت هم پیش بینی شده. برای بعد از ظهر امروز در دامنه های زاگرس مرکزی افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. همچنان مثل 2 روز گذشته وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل پدیده گرد و خاک رو به همراه داشته. سواحل و بخش‌های شرقی دریای عمان هم مواج خواهد بود. شهرکرد با 12 درجه خنک‌ترین و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند و آسمان تهران هم کمی ابری است که از بعد از ظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبرها. رأی‌گیری در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پایان یافته و نتایج اولیه این همه پرسی در حال انتشار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد اکثر مدیران ارشد دولتی حقوق‌های متعارف دریافت می‌کنند و دولتش در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد. علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به دستور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مقام خود برکنار شد. محمد دهقانی و پرویز هرمزی دو محیطبان اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان به ضرب گلوله شکارچیان کشته شدند. فرماندهان ناتو میگویند سربازگیری ایران از میان مردان افغان بر ارتش افغانستان تأثیر منفی داشته است. فرماندهان نظامی آمریکا اعلام کردند که تحقیقات نیروی دریایی در مورد حادثه بازداشت ملوانان آمریکایی از سوی ایران به پایان رسیده و این نیرو تنبیه انضباطی ملوانان را توصیه کرده است.
خبرهای ورزشی امروز رو شروع می‌کنیم با پیروزی والیبال ایران بر بلغارستان و قهرمانی حسن تفتیان در دو و میدانی اسپانیا و چند خبر از فوتبال و وزنه‌برداری همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال ایران از هفته دوم رقابت‌های لیگ جهانی در صربستان موفق شد تیم ملی بلغارستان رو با نتیجه 3-1 از پیش رو برداره. از تیم‌های پرسابقه والیبال جهان که قبلا فقط یه بار با تیم ملی ایران بازی کرده بود و 3-0 برنده شده بود، این بار هم دست اول مسابقه رو به سود خودشون خاتمه دادن، اما در سه گیم بعدی نتیجه رو واگذار کردن با درخشش بازیکنانی نظیر محمد جواد معنوی نژاد که به عنوان یک پدیده در تیم ملی ایران مطرح شده و تونست به عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین هم معرفی بشه. بازی بعدی ایران در برابر برزیل برگزار خواهد شد که تو هفته اول در ریو دو ژانیرو برزیلیا ایرانو از پیش رو برداشتن. حسن تفتیان رکورددار 100 متر ایران یه بار دیگه رکورد ایرانو ترقی داد و تونست عنوان قهرمانی رقابت‌های ورلد چالش در مادرید رو نصیب خودش کنه با حد نصاب فوق‌العاده جالب توجه 10 ثانیه و 400 ثانیه که دیگه چیزی نمونده رکورد ایران به زیر 10 ثانیه برسه در ماده 100 متر. تفتیان در رقابت‌های المپیک هم نماینده ایران خواهد بود و فعلا که پیش از المپیک در تورنمنت‌های مختلف داره هم به تجربیاتش اضافه میکنه و هم مطرح‌تر میشه در دنیای دو میدانی به عنوان یک دونده 100 متر از آسیا که داره به سطح اول این رشته ورزشی و این ماده در جهان و المپیک نزدیک میشه. ماجرای کیروش و برانکو همچنان ادامه داره و در این حال اتفاقی که رخ داده ادعی با ساختن بنرهایی به زبان انگلیسی خب مطالب دشنام و اهانت آمیزی رو خطاب به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منتشر کردن در صفحه فیسبوک او و خود کارلوس کیروش در پستی که بامداد امروز در فیسبوک منتشر کرد از برانکو ایوانکوویچ خواست که اگر عذرخواهی هم نمی‌کنه دست کم از این دسته از هواداران بخواد که اهانت‌ها رو متوقف کنن. و نکته‌ای که در واقع بین این دو نفر صرف نظر از اینکه حق با کیه، حق با هر دو یا به هر ترتیب، به طور مثال مدیر عامل پرسپولیس نمیاد از هواداران بخواد که اهانت نکنن دست کم، یا حتی دیروز مسئول روابط عمومی وزارت ورزش پستی رو منتشر کرده و از برانکو حمایت کرده. به نحوی اون چه که گفته میشه وزیر ورزش هم بعدش نمیاد این قائله به همین شکل ادامه پیدا بکنه. فدراسیون فوتبال هم دخالت جدی نکرده برای اینکه این ماجرا جمع بشه. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری چند کشور رو جریمه کرده برای رقابت‌های المپیک. روسیه یه وزنه‌بردار بعد کم کنه از تیمش نمیتونه بیاره المپیک. جمهوری آذربایجان، قزاقستان، بلاروس هر کدوم یه وزنه‌بردار، کره شمالی یه وزنه‌بردار و مولداوی هم دو وزنه‌بردار که همه اینها به نفع تیم ملی وزنه‌برداری ایرانه که این وزنه‌برداران نمیتونن بیان در رقابت المپیک شرکت کنن. آدینه سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو مندم.
شمارش آرای همه پرسی در بریتانیا همچنان ادامه داره. ساعت تقریبا 4:20 صبح به وقت لندن هستش، در لندن دقیقا 4:20 صبح هستش. تا الان 60% آرا شماره شده و 51% مردم در بریتانیا خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. 113 حوزه هنوز باقی مونده برای اینکه آرا شمارش بشه. بیش از 11 میلیون طرفدار خروج هستند و 10,500,000 طرفدار باقی ماندن. تا الان با این همه پرسی و این آرایی که اعلام شده، اولین اثرش رو روی قیمت پوند گذاشته و قیمت پوند به شدت سقوط کرده و باید ببینیم که تا ساعت دیگر چه اتفاقی افتاد. رادیو فردا بهترین و جدیدترین خبرها رو به شما میده، اما در این ساعت مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته گذشت. همراه با بردیا افشین.
پیکر مصطفی کمال پورتراب امروز صبح ساعت 9 در تهران و از برابر تالار وحدت به سوی محل خاکسپاریش قطعه هنرمندان در بهشت زهرا بدرقه میشه. آقای مصطفی کمال پورتراب موسیقیدان و مدرس موسیقی بود. او صبح روز چهارشنبه در 92 سالگی درگذشت و در فاصله 48 ساعت گذشته چهره های نامدار بسیاری به درگذشت این معلم برجسته موسیقی واکنش نشون دادند، از جمله شهرام ناظری، نادر مشایخی، لوریس چک ناواریان، شهرداد روحانی، علی رهبری، طهمورث پور ناظری و خیلی های دیگه، حتی چهره های موسیقی پاپ ایرانی. به غیر از اینها علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیغامی تسلیت رو تقدیم خانواده پورتراب کرد و همینطور غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی پیغامی را از سر تأثر منتشر کرده. این تصاویری بود از آخرین اجرای مصطفی کمال پور تراب برابر مردم. اما یک شنبه که گذشت در تهران و در مسجد جامعه شهرک غرب یادبودی برای حبیب محبیان برگزار شد و این فرصتی بود برای گرد همایی دوستداران این هنرمند بسیار محبوب. حبیب محبیان آهنگساز، خواننده، نوازنده و تهیه کننده موسیقی بود. او جمعه دو هفته پیش از دنیا رفت و به هنگام مرگ 63 سال سن داشت. فردای درگذشتش پیکرش در روستای محل اقامت سالهای پایانی عمرش به خاک سپرده شد، نیاسته کتالم در حوالی رامسر. حبیب پس از 3 دهه دوری 7 سال آخر عمرش رو در ایران سپری کرد به این امید که بتونه مجوز رسمی برای فعالیت‌هاش به دست بیاره برای اجرای زنده و انتشار آثارش. اما این اتفاق هرگز رخ نداد. حبیب از میانه‌های دهه 50 خورشیدی نامش رو با ارائه صدایی خاص و تازه به عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرد.
بیا با پاکترین سلام عشق آشتی کنیم، بیا با بنفشه‌های لب جوی آشتی کنیم، بیا از حسرت و غم دیگه با هم حرف نزنیم، بیا بر خنده این صبح بهار خنده کنیم. کرونا رو آب بدیم، سلام همسایه رو جواب بدیم، کرونا رو آب بدیم، سلام همسایه رو جواب بدیم. بیا بای بر بکنیم رنگ گلای وحشی رو، سرخی شقایق و عطر گل بنفشه رو، بیا این پرنده رو از قفسش رها کنیم، بیا باز آشتی کنیم اسم همو صدا کنیم. گلونا رو آب بدیم، سلام همسایه رو جواب بدیم، گلونا رو آب بدیم، سلام همسایه رو جواب بدیم.
شمارش آراد برای ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا همچنان ادامه داره. تا آخرین آماری که ما الان داریم 11,300,000 نفر خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند و 10,700,000 نفر خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند. من داشتم خبرها نگاه می‌کردم، دیدم که این همه پرسه چقدر تاثیر گذاشته در قیمت پوند و قیمت پوند آورده. تو خبر جدیدتر دادی؟
بله، پوند انگلیس خب 11% کاهش داشته در برابر دلار آمریکا. در همین حال نایجل فاراج رهبر حزب استقلال بریتانیا گفته که اون اول شب در واقع اعتقاد داشت که شکست خوردن، گفته که باید جرأت داشته باشیم و بپذیریم که بریتانیا داره به استقلال خودش نزدیک میشه و امیدوار شده که این اردوگاه موافقان خروج بریتانیا پیروز شدن. لندنی ها مثل این که بیشتر طرفدار موندن بریتانیا بودن، در حالی که در ویلز خلاف این بوده. اسکاتلند و ایرلند شمالی هم گویا جزو طرفداران باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند.
این به غیر از اینکه خیلی از رهبران دنیا در مورد این صحبت کردن و خیلی دعوت کردن که کاری بکنن، مردم رأی بدن که در اتحادیه اروپا بمونن، اما کامرون گفته که فارغ از این نتیجه این همه پرسی بر سمت خودش باقی خواهد ماند و حالا باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
البته میدونید که باراک اوباما، آنگلا مرکل و فرانسوا هلند جزو رهبرانی بودند که از مردم بریتانیا خواسته بودند که با دوراندیشی پای صندوق‌های رأی برن. که حتی در ساعات آینده باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
البته اتفاق مهمی هم هست، بخاطر اینکه هنوز اتفاق نیفتاده و شروع شده به شمارش آرا، قیمت پوند کاهش پیدا کرده. حالا باید ببینیم به کجا میرسه. اما از شما خواهش می‌کنم که با رادیو فردا بمونید برای اینکه خبرهای بیشتر بشنویم. ما به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم، اما همچنان با خبر در خدمت شما خواهیم بود. من از شما خداحافظی می‌کنم. شاد باشید و مانا.
من دعوت می‌کنم که تا چند لحظه دیگه با من همراه باشید با آخرین خبرها.